بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 96 سطر اول. ثم انهم لما استدلوا بوجود الحركه على وجود الجزء اراد المصنف ان يشير الى ان هذا عجیب، لان وجود الجزء نفی وجود الحركه فكيف يستدل به. گفتیم که قائلین به جز سه دلیل بر اثبات مدعاشون اقامه کردن. دلیل اول از نقطه استفاده میکرد و دلیل دوم و سوم از حرکت استفاده کردند. قائلین به جز نمیتونن حرکت رو بپذیرن، پس نمیتونن به حرکت استدلال کنن. یعنی اثبات جزء نفی حرکت میکنند. چگونه اینها میخواهند با حرکتی که مبناشون نفیش میکند استدلال کند؟ وجود جزء نفی حرکت میکند، چگونه شما به حرکتی که نفی میشود وجود جزء اثبات میکنید؟ وجود جزء که اثبات بشه حرکت رو نفی میکنید، دلیل خودش رو از بین میبرد. شما دلیلی بر مدعاتون اقامه کردید که خود مدعاتون دلیلتون رو زائل میکنه. زیرا اگر اثبات جزء کنیم به بیانی که خواهیم گفت، حرکت باید نفی بشه. وقت شما با همین حرکتی که مذهبتون نفی میکند میخواد مذهبتون اثبات کنید، و این جای تعجبه که چگونه حرکتی که به توسط قول شما نفی می شود مثبت قول شما قرار می گیرد. این اشکالی است که خواجه الان می خواد وارد کنه. بیان اشکال این است که اگر حرکت مرکب باشد از جزء الی تجزا، باید گفت حرکت موجود نیست، پس جزء الی تجزا مستلزم نفی حرکته. این الان خود خواجه تر کنه و مرحوم لاهیجی توضیح بده. وقت از این طرز چه برداشتی میکنیم؟ همین برداشتی که عرض کردم. پس توجه کنید، خواجه میخواد بفرماید اگر حرکت رو مرکب کردی از اجزای لای تجزا حرکت نفی میشه و دیگه حرکت نخواهیم داشت. بعد میخواد از این استفاده کنند که قول به جز لای تجزا نافی حرکته، و اگر به وسیله این قول حرکت نفی میشود معنا ندارد که حرکت این قول رو اثبات کنه، چون تا بخواد این قول اثبات کنه خود حرکت نفی میشه. یعنی همون دلیل ازاله میشه. دلیلی که میخواهد جزء الی تجزا رو ثابت کنه به محضی که جزء الی تجزا رو ثابت کنه خودش از بین میره. یعنی معلوم میشه که خودش از بین رفته است، نه خودش از بین میره، معلوم میشه که خودش از بین رفته است. یعنی چیزی که از بین رفته است میخواد اثبات کند یه مطلبی رو، اینطور میشه آخرش دیگه. پس توجه کنید روش بحثو. مرحوم خواجه میفرماید که اگر حرکت مشتمل بر اجزا باشد، اجزای لای تجزا باشد، نفی میشود، یعنی خود این حرکت نفی میشه. این حرف خواجه است. ولی از این حرف چه برداشتی میکنه؟ مرحوم لاهیجی میگه برداشتش اینه که شما میخواد از طریق حرکتی که ادعا کردید جزء لای تجزا رو اثبات کنید. دو تا دلیل هم آوردی، در اون دو دلیل از حرکت استفاده کردید و جزء لای تجزیه رو به خیال خودتون اثبات کردید. تا این حرکت این جزء لای تجزیه رو ثابت کند خودش از بین میرود، نه که از بین میرود، معلوم میشود که از بین رفته بوده. خب حرکتی که از بین رفته بوده چجوری دلیل میشه بر مدعای شما؟ مدعای شما دلیلتون رو زائل میکنه و دلیلی که به توسط مدعا زائل شود نمیتواند مثبت مدعا باشد. این خلاصه یه حرف خواجه است با توضیحی که مرحوم لاهیجی ذکر میکنه که از این حرف خواجه چه برداشتی میشه بد کرد. اما حرف خواجه اصلا مفادش چیه؟ چطوری حرکت نفی میشه؟ چطوری حرکت نفی میشه؟ اینو وقتی بشیدیم میشه بیان میکنیم. چرا اگر ما قائل شدیم به ترکب حرکت از اجزای لای تجزا حرکت نفی میشه؟ این باید بیان باشه که این چلو وقتی برسیم از میکنه.
استفاده از
بله میفرمایید که چه عیبی دارد که مستدل از مسلم اندل خصم استفاده کرده باشه، بگه ما حرکت رو قبول نداریم، اما شما که قبول دارید اگر بخواهید حرکت رو درست دقت کنید میبینید آخر سر منتهی شد به جز لایت جزا. شمایی که حرکت رو قبول کنید، ما با شمایی که حرکت قبول دارید حرف میزنیم و اثبات میکنیم جز لای تجزا رو، که این شخص قائل به جز لای تجزا میخواد جدل کند، یعنی میخواد از مسلمات خصم در قیاسش استفاده کند. این فرموش شماست. جوابتون اینه که خود مستدل این کار نکرد، مستدل حرکت رو ثابت میدونه و ما میدونیم که اونها معتقد به وجود حرکت هستند و از حرکتی که خودشون معتقدن مبناشون رو استخراج میکنند، نخواستن از طریق خصم پیش بیان. بله فقط یک امری رو از خصم قبول کردن و اون اینه که حرکت رو متصل یافتن، اینو بعدا اشاره میکنه، این رو از خصم قبول داره، یعنی قائل به جز حرکت رو متصل نمیدونه، ولی چون داره با کسی که منکر جزء از صحبت میکند با کسی که حرکت رو متصل میداند صحبت میکند، حرکت رو متصل فرض میکنه و دلیلش رو اجرا میکنه، که فقط اتصال حرکت رو از خصم میپذیره نه اصل حرکت رو. بله دیگه اتصال رو قبول میکنه، ولی ما میگیم که اگر جزء لای تجزا ثابت شود نه تنها اتصال حرکت بلکه اصل حرکت از بین میره، یعنی همونی که خصم قبول داره از بین میره. توجه کردی؟ پس اینجا درسته که مستدل از مسلم اندل خصم استفاده میکنه، ولی مسلم اندل خصم اتصال حرکت نه اصل حرکت. اصل حرکت تو خود مستدل هم قبول داره، اتصالش رو قبول نداره. حالا از این اتصالی که قبول نداره چه استفاده میکنه؟ در دلیل ملاحظه کردی که فرض میکنه این حرکت متصله، بعد این حرکت متصل رو تقسیط کرد بر زمان بر مسافت و همونطور که توجه کردید نتیجه مطلوبش رو گرفت. پس استدلال خصم استدلال جدلی هست، ولی در جدلش اتصال حرکت رو میپذیره نه اصل حرکت رو. اصل حرکت احتیاج نداره به صورت جدل پذیرفته بشه، خود قائل به جزء لای تجزا اصل حرکت رو قبول داره. و ما الان میخوام بگیم که با اثبات جزء اصل حرکت از بین میره نه فقط اتصالش، پس خسارت به مذهب خودش وارد میشه، خسارت به دلیلی که میخواد بر مذهب خودش اقامه کنه وارد میشه. صفحه 96 این صفحه اول ثم انهم، یعنی قائلین به جز، چون استدلال کردن به وجود حرکت بر وجود جز، دو دلیلشون اینطور بود دیگه، یادتون است دلیل دو و سه شون اینطور بود که با به توسط حرکت جز لای تجزا اثبات میشد، چون استدلال کردن به وجود حرکت بر وجود جز، اراد مصنف که اشاره کند به این که این چنین استدلالی عجیب است، زیرا وجود جزء در واقع نفی وجود حرکت است. پس چگونه شما به وجود حرکتی که با اثبات جزء نفی می شود استدلال می کنید؟ مذهبتون دلیلتون رو باطل می کنه. وقت دلیل باطل شده رو چطوری دلیل بر مذهبتون قرار می دید؟ فقاله مصنف گفت ولو ترکبت الحرکتو مما لا یتجزأ لم تکن موجودتن. لم تکن زمینش به حرکت برمیگرده. اگر حرکت مرکب میشد از اجزاء لا یتجزأ لم تکن موجودتن، موجود نبود و شما نمیتونید بهش استدلال کنید در حالی که استدلال کردید. پس معلوم میشه حرکت موجوده، و اگر حرکت موجوده پس از اجزای لایتجزا تشکیل نشده. بنابراین شما نمیتونید به کمک این که حرکت از اجزای لایتجزا تشکیل شده ثابت کنید که مسافت هم از اجزای لایتجزا تشکیل شده تا نتیجه مطلوبتون رو بگیرید. توجه میکنید دلیلتون دیگه کارایی نداره. در همون اول حرکتی رو که به عنوان مفروض یا به عنوان مبنا تو این دلیل آوردید باطل میکنید. وقتی که دلیل بقیهش ادامه داده نمیشه. بیان و ذالک انهو علا تقدیر ترکب المسافه. عبارت عربی رو خوندم که به عبارت توجه کنید. خواجه میفرماد لو ترکبت الحرکه. مرحوم لاهیجی در توضیحش میفرماد لو ترکبت المسافه. او میگه اگر حرکت مرکب باشه، این توضیح در توضیحش میگه اگر مسافت مرکب باشه، یعنی طوری توضیح میدهد عبارت خواجه را که خواجه نفرموده. خودشم بعدن این من عرض کردم، جاش الان نبود که من اینو بگم، علی عمدن گفتم به خاطر اینکه آمادگی برای اشکال بعدی خود مرحوم لاهیجی داشته باشه. مرحوم لاهیجی اشکال میکنه، میگه باید بگی ترکبت المسافت، چون میگه ترکبت الحرکه. اون تو اشکال مرحوم لاهیجی ما در آینده میخونیم انشاءالله، جوابی هم که خود لاهیجی داده میگه. من فقط اینجا اشاره کنم چون در مناسب اینجاست که اینجا اشاره بشه تا ذهن آماده اشکال بعدی بشه. فعلا ما کلام لاهیجی رو میخونیم، اصلا مثل این که کلام خاطی نیست. بعدا برمیگردیم توضیح میکنم اونجایی که خود مرحوم لاهیجی توضیح میکنه. خب مسافتی رو ما تجزیه میکنیم به دو جز، حداقل سه جز و ده جز هم میتونید تجزیه کنید یا بیشتر، اما ما فعلا به دو جز تجزیهش میکنیم و با همین فرضی که مسافت دو جزئی داریم بحث میکنیم. میگیم که شیء متحرکی تو این مسافت شروع به حرکت کرد. این مسافت دو تا جز بیشتر نداره و این متحرک در آن اول در جز اوله، در آن دوم در جز دوم، در هیچ یک از دو آنها یا در هیچ یک از دو جز حرکتی صورت نمیگیره. و چون غیر از دو جز دیگه جز دیگه نداریم، پس اصلا باید بگیم حرکت صورت نمیگیره. بیان مطلب اینه که وقتی این متحرک تو جز اوله هنوز حرکت شروع نکرده، وقتی تو جز دوم حرکتش تموم شده متوقفه دیگه، ساکن شده. پس که حرکت کرد تو جز اول حرکت نکرده، هنوز شروع نکرده، تو جز دوم که ساکن شده و غیر از دو جز هم شما چیز دیگه نداریم، این حرکتش کجاست؟ خب توجه کردید حرکت به راحتی نفی میشه، البته به شرطی که دو جز درست کنیم. ما حداقل دو جز درست میکنیم، اگه بیشتر از این هم بشه همینه. در جز سه و چهار هم اضافه کنیم اینطور میگیم، میگیم در جز اول حرکت هنوز شروع نشده، در جز دوم الان سکون درست شد، یعنی اون حالت اول عوض شد، از جز اول آمد جز دوم، یعنی تو جز دوم ساکن شد. دو مرتبه میره تو جزء سوم اونجا هم ساکنه، جزء چهارم همینطور. ببینید حرکت بریده بریده میشه. در وقتی که مسافت متصل باشه، خب این اولی که شروع نکرده شروع نکرده، ولی وقتی شروع میکنه همونطور که مسافت مستمر است، این حرکت هم رو مسافت مستمر مستمر میشه. وقتی مستمر شد حرکته، حرکت قوامش به استمراره، قوامش به تدرجه. اگر شما تجزیهش کنی دیگه استمرار نداره، این جزء اولش اون جزء دومش، اینا که استمرار نیست دیگه. مسافت رو تجزیه کردی، حرکت از استمرار میفته. وقتی از استمرار افتاد دیگه حرکت نیست. باشه، در جزء دوم سکون مربوط به جزء دوم داره، تو جزء سوم هم سکون مربوط به جزء سوم داره و هکذا بقیه. حالا ما سه و چهار رو مطرح نمی کنیم، همون یک و دو مطرح بشه کافیه برای ما. ولی میخوام عرض کنم اگه سه و چهار هم اضافه کنید، در سه هم متوقف میشه، در چهار هم متوقف میشه، در هر کدام توقف مخصوص خودشونو داره، ولی هیچ شما حرکت نمی بینید، در هیچ یک از اجزا حرکت نمی بینید. پس اگر در جزء اول بخواد حرکت رو تصور کنید، جزء اول هنوز حرکت شروع نشد. در جزء دوم بخواد حرکت رو تصور کنید، جزء دوم سکونه، حرکت نیست. نمیتونید بگید حرکتی شروع شد تموم شد، حرکت تدریجیه، شما که تدریج درست نکردید. در جزء اول شروع نشد، در جزء دوم سکونه، تدریج از کجا درست کردید؟
این
کون فسفانی بعد از اول حرکت بیدید روش میشه؟ چون که همون اول بوده بعد دوم، همین کون فسفانی بعد از اول میشه حرکت، یعنی که عبود نیست. حالا ببینیم قبول یا نه، چون مطلب روشنه دیگه. حالا از قطع نظر از اشکالی که شما میکنید مطلب روشنه که ایشون چی میگه. بعد گشتی اشکال میکنه، میگه که درسته که بین که در جزء اول حرکت شروع نشده، در جزء دوم حرکت به سکون مبدل شده، ولی وقتی از جزء اول میخواد وارد جزء دوم بشه، در همون اول ورود حرکت تحقق پیدا میکنه، وقتی توی جزء دوم مستقر شد حرکت تمام میشه. پس گوشتی حرکت رو بین جزء اول و جزء دوم تصویر میکنه، که اون انشاءالله رسیدیم توضیح میدم و جواب میدیم. خب تا اینجا معلوم شد که اگر حرکت اگر مسافت تجزیه شود به اجزای لا یتجزا، ما حرکت نخواهیم داشت. حالا توضیح قشی بمونه، بعداً بیش تسلیگی میکنیم، چون شما اشکال کردید، من هم اشاره کردم که قشی این اشکال رو داره و جوابشو بدیم. ولی الان با قطع نظر از جواب، با قطع نظر از اشکال قشی، روشن شد که اگر مسافت رو تجزیه کنیم حرکت نخواهیم داشت، زیرا که در جزء اول شیء متحرک هنوز حرکت رو شروع نکرده، در جزء دوم هم ساکن شده، بین الجزئین هم که جزئی نداریم که بخواد حرکت رو در اون جزء تصویر کنیم، بنابراین حرکت تحقق پیدا نخواهد کرد اگر ما قائل به جزء لایتجزا بشیم. اما اگر ما این دو جزء مسافت رو متصل بگیریم، خب حرکت مستمر میشه رو این جزء متصل، رو این مقدار متصل. وقتی مستمر شد پدید میاد، چون قوامش به استمراره، قوامش به تدرجه. وقتی این مقوم رو داشت موجود میشه، در وقتی که مسافت تجزیه بشه این مقوم گرفته میشه، پس حرکت از بین میره. بیان ذالک یعنی بیان این که اگر حرکت رو مرکب از اجزا بدانیم، لازم میاد که حرکت موجود نباشد، یا به قول مرحوم لاهیجی اگر مسافت رو مرکب از اجزا بدونیم لازم میاد که حرکت موجود نباشد. بیان این مطلب این است که بر در صورتی که مسافت مرکب شود از اجزایی که لایتجزا هستند، پس متحرک من جزء الی جزء یلی اما ان یتصف، اونی که حرکت می کند از جزئی از این اجزا به سمت جزئی که یلیه، یعنی جزئی که در پی اون جزء اوله، عبارت قشی داره الا جزء متصل بالاول. مرحوم لاهیجی به جای متصل بالاول یلیه داره، فرق نمی کنه، معنی هر دو یکیه. فل متحرک الافلام شرطا موصول است، یعنی اون چیزی که حرکت می کند از جزئی به جزء بعدی که متصل به جزء قبلی است، این متحرک یا متصف می شود بالحرکت در حالی که در جزء اول است، و هو باطلون، این باطله، زیرا که این متحرک لم یخوز بعدو فل حرکه، هنوز که در جزء اول است هنوز حرکت رو لم یخوز، یعنی شروع نکرده، لم یخوز یعنی شروع نکرده، شروع نکرده هنوز در حرکت. خب اگه شروع نکرده باشه در حرکت، هنوز حرکت محقق نشده. او حال کونهی یعنی متصف می شود به حرکت، حال کونهی این حال اصلا اون حال قبلی است، لذا این معنیت تصف به حرکت سرش در میاد. اونجا داشتیم این معنیت تصف به حرکت حال کونهی به جز اول، حالا میگیم او یتصف به حرکت حال کونهی به جز ثانی، یا این متحرک رو در حالی که در جز ثانی است متصف به حرکت میکنی، میگیم هو ایزن باطلون، این هم باطله. چرا؟ زیرا متحرک یا شنین است، زیرا شنین از قد انتهت الحرکه، حرکه در جز ثانی منتهی شده، نه تازه موجوده، پس در جز اول اصلا موجود نشده، در جز ثانی هم که منتهی شده، خب پس حرکت کجاست؟ تو کدوم جز درست شد؟ جز وسط هم که نداریم، ولا واسطه بین هما لیتصف بالحرکه اونا، واسطه بین این دو جز هم نداریم، لیتصف اون متحرک بالحرکه هونا که این در اون جز وسط. خب در جز اول که متصف نشد، در جزء دوم که متصف نشد، بین الجزئین هم جزئی نداریم که در اون جزء متصف بشه، بنابراین فلا یوجد الحرکه اصلا. این فلا یوجد الحرکه اصلا کلام قوشیه که به دنبال هناش آورده که مرحوم لایجی حسبش کرده، یعنی وقتی که در جزء اول حرکت حاصل نشد، در جزء دوم حرکت حاصل نشد، بین الجزئین هم جزئی نبود که تو اون حرکت حاصل بشه، فلا یوجد الحرکه اصلا، حرکت اصلا موجود دیگه نیست. خب پس توجه شدید که قول به جز لایت تجزا منتهی به این شد که بگیم فل حرکت لا توجد اصلا، این نفی حرکت کنیم. خب اگر قول به جز لایت تجزا نفی حرکت شد، چطوری با حرکتی که با این قول نفی می شود شما این قول اثبات می کنید؟ چطور اونی رو که نفی می شود دلیل قرار می دید؟ این اشکال خاک است. لا یقال جوابی است که قوشی از اشکال داده و این اشکال همچه بارد کرده و رد شده، دیگه بر نیاشته جواب بده، معلوم میشه که این اشکالی است که با این اشکال خواسته کلام خاطر را خراب کنه. مرحوم الهیجی اشکال او رو جواب میده. حالا اشکال توجه کنید، اشکال این است که ما وقتی حرکت میکنیم دو تا کون پیدا میکنیم، یکی کون فلجز الاول من المسافت، این میشه الکون الاول، الکون با الفلام الکون الاول، یکی هم میشود کونی که ما در جزء دوم مسافت پیدا میکنیم، این میشه الکون الثانی. کون اول کون حرکت نیست، تو هنوز شروع نکردیم، ما تو جز اولی شروع به حرکت نکردیم. کون دوم هم کون حرکت نیست، چون ما ساکنیم، اما ما میخواهیم از کون اول به کون دوم منتقل بشیم. اون وقتی که داریم منتقل میشیم چه اسمش چیه؟ کون ثانیه؟ نه، کون ثانی نیست، چون کون ثانی وقتی حاصل می شود که ما مستقر بشیم تو مکان دوم، یعنی در جزء دوم. وقتی در جزء دوم مستقر شدیم تازه کون ثانی تحقق پیدا می کنه، و قبل الاستقرار ما کون ثانی رو نداریم. اما وقتی که ما از جزء اول می خوام بیرون بیام وارد جزء دوم بشیم، اون وقت کون اول رو هنوز داریم. دقت کنید مهم اینجاست، کون ثانی وقتی حاصل میشه که ما در جزء دوم مستقر شدیم، که اون دیگه حالت سکون ماست، حالت حرکت نیست. اما کون اول رو ما تا جزء اول داریم، تا وقتی کون ثانی پیدا شود بازم کون اول ادامه میدیم. اینجا مهمه، تا وقتی کون ثانی پیدا شود و هنوز کون ثانی پیدا نشده، کون اول ادامه پیدا میکنه. کون اول در مکان اول بود، الان کون اول تو مکان ثانی میخواد واقع شود، تا بعد از اینکه استقرار حاصل شد کون اول بشود کون ثانی. ولی تا هنوز کون ثانی نشده، کون اول است که تو مکان دوم میاد. این میشه حرکت. کون اول متحرک در جزء اوله، کون دوم متحرک در وقت استقرار در جزء دومه. ولی قبل از استقرار در جزء دوم، کون اول متحرک تو جزء دوم داره میاد. همین آمدن کون اول متحرک تو جزء دوم میشه حرکت. استقرار در کون اول، استقرار در جزء اول کون اوله، استقرار در جزء دوم کون ثانیه. این وسط چیه؟ دقت کنید، این وسط چیه؟ این وسط همونطور که ما گفتیم جزئی وجود نداره، ولی کون مهم اینه که کون اول ادامه داره. تو این وسط کون اول ادامه داره، چون کون ثانی وقتی حاصل می شود که استقرار در جزء ثانی حاصل شده. قبل از استقرار کون اول ادامه داره. پس کون اول فل مکان الاول، این یکی. کون اول فل مکان ثانی، این دوتا. کون ثانی در مکان ثانی، این سه تا. این سه تا رو توجه کنید. کون اول فل مکان الاول، عدم شروع حرکت. کون اول فل مکان الاول، حرکت شروع نشده. کون ثانی فل مکان ثانی، حرکت تموم شده. اما کون اول فل مکان ثانی، این خود حرکت دیگه. سه تا کون درست میکنه. درسته سه تا جز نداریم، دو تا جز داریم، بین هما جزی دیگه نیست، ولی در این حال کون رو جوری میکنیم که با این کون حرکت درست بشه. یعنی دو تا جز داریم، پس دو تا مکان داریم، مکان اول مکان ثانی. دو تا کون هم داریم، یکی کون فل مکان الاول، یعنی کون اول فل مکان الاول، یکم کون ثانی فل مکان ثانی. این وسط یک کون سومی هست، اون مهمه. درسته این وسط جزء سوم نیست، ولی کون سوم هست. و کون سوم عبارت است از کون اول فل مکان ثانی، نه فل مکان الاول. کون اول فل مکان الاول، این یک کون بود. کون ثانی در مکان ثانی، اینم یک کونه. این وسط کون اول فل مکان ثانی، این کون حرکته. یعنی همون لبه انتقال از کون، لبه انتقال از مکان اول به مکان ثانی، اون حرکته. از مکان اول که رفتیم به مکان ثانی، هنوز مستقر نشدیم حرکته، بلکه مستقر شدیم کون ثانی فل مکان ثانی. حالا توضیح میدیم، معلوم میشه اصل مطلب روشن بشه. حالا شبهتون تو ذهنتون باشه، ما وقتی رسیدیم مطلب رو زیر رو کردیم، شبه شما حل میشه. چون این مطلب به این آسونی تموم نمیشه و زیر رو بشه، که مرحوم لایجین کار میکنه. هر سه بالاخره گوش چی معلوم شد که چی میگه، اون مهمه که حرفیشون معلوم میشه. حالا بعد که شروع کردیم اشکال کردن، فرمایش شما رو طرح میکنیم و اگر قابل جواب جواب بدیم، اگر هم قابل جواب نیست میپذیریم. لا یقال یوسف و بالحرکه فی اول زمان حصولی فی الجزء الثانی، در وقتی که در جزء اول است موصول به حرکت نیست. وقتی تو جزء ثانی مستقر میشه باز موصول به حرکت نیست، ولی وقتی میآید در اول حصولش در جزء ثانی که هنوز مستقر تو جزء ثانی نشده، اون به حرکت است. پس یوسف و این متحرک بالحرکه در اول زمانی که این متحرک در جزء ثانی وارد میشه، هنوزم تو جسمانی مستقر نشده. اون وقتی که تو جسمانی مستقر میشه حرکت تمام میشه، ولی اون وقتی که هنوز مستقر در جسمانی نشده حرکت هست. فإن الحركه عنده عند الحكما هو الكون الاول. این نسخه ما الف لام نداره، نسخه قدیم ما الف لام نداره و تصحیح نظری میشه که باید الف لام داشته باشه. شاهدش هم الکون الثانی، الکون الثانی که در عبارت قرسی آمده، که من عبارت قرسی رو میخونم. پس حتما با تصحیح میشه، البته تصحیح نظری نه تصحیح نسخی، نسخه من ندیدم. هو الکون الاول فی المکان الثانی، الف لام میخواد کن. حرکت اندهم کون اول در مکان اول نیست، کون ثانی در مکان ثانی هم نیست، بلکه کون اول فی المکان ثانی است که توضیح دادم از خارج. تتمه این عبارت در کلام قوسی آمده که مرحوم لاهیجی اون تتمه رو نقل نکرده، من اون تتمه رو میخونم. فاذا حصل له ذلک، یعنی فاذا حصل للمتحرک ذلک، یعنی کون اول فی المکان ثانی یوسف بالحرکه. عبارت بعدی توجه کنید، و ینقطع تلکل حرکت بالکون ثانی فی المکان ثانی، بالکون ثانی فی المکان ثانی، کون هم الف لام گذاشته. وقتی کون ثانی در مکان ثانی درست شد حرکت قطع میشه، همونطور که کون اول در مکان اول حرکت شروع نشده، در به کون ثانی در مکان ثانی حرکت قطع میشه. این وسط که کون اول فی المکان ثانی حرکت داره. بعد عبارت ادامه داره، فل متمکن فل مکان ثانی یوسفو در مکان ثانی بل حرکت من تا فل آن الاول، که هنوز کون اول از دست نداده. اما یوسفو ایزن فیه، یعنی در کون در مکان ثانی، یوسفو بسکون فل آن ثانی، در آن ثانی که کون ثانی پیدا کرده. پس توی مهم اینجاست توجه کنید، در موضع ثانی و مکان ثانی دو تا وصف داره. یکی وصف حرکت دارد اون وقتی که هنوز آن اول، یعنی کون اول ازش گرفته نشده، و وصف سکون دارد اون وقتی که کون اول ازش گرفته شده، کون ثانی پیدا کرده. پس متحرک تو مکان اول یک صفت دارد، با اونی که هنوز حرکت رو شروع نکرده. در مکان ثانی دو تا صفت داره، یکی این که متحرک است، این وقتی است که کون اولش هنوز از بین نرفته، یعنی هنوز تو آن اوله. یکی این که ساکن است و این وقتی است که کون اولش از بین رفته، کون ثانی پیدا کرده در آن ثانی، کون ثانی پیدا کرده در آن ثانی، حالا توی مکان ثانی هم مستقر شده. سه تا مطلب ها، کون و مکان و آن، که البته کون با آن یکیه، یعنی کون اول هر جا هست آن اول هم هست. این آدم کون اول دارد در مکان اول و عند ورود در مکان ثانی، در هر دو حال کون اول دارد، هم در وقتی که تو مکان اول است، هم در وقت انتقال به مکان ثانی. بله، کون ثانی دارد تو مکان ثانی که مستقر شده تو مکان ثانی، و کون ثانی دارد. وقتی کون ثانی داشت یه حرکت نداره، وقتی کون اول داشت، اگر در مکان اول باشه حرکت نداره، اگر در مکان ثانی باشه حرکت داره. این تمام حرف قشتیه که من بازم یه مقدار از عبارت باقی مونده اون دیگه نمیخونم، خودتون باید مراجعه میکنم. بله، آدرس قشتی صفحش رو یادداشت نکردم، ذیل همین عبارت مرحوم خواجه است، در همین عبارتی که الان ما داریم میخونیم. من خودم وقتی میخوام کلمات قوسی رو پیدا کنم، عبارت خواجه رو پیدا میکنم، ذیل کلمات قوسی هست، آدرس خاصی نمیخوام. بله بله، قوسی این چاپ نشده هنوز، فعلا رحلیه. نه بدون مکان نیست، کون اولی که در کون ثانی داره اتفاق میفته بدون مکان نیست، مکان داره، مکان ثانیه. اون تا هنوز کون اول از بین نرفته، مهم اینه که کون اول از بین نرفته، بلن بی مکان نمیشه حرکت. اول تو مکان اوله، بعد تو مکان ثانیست. تو مکان ثانی دو جوره، یکی این که کان اول همراه داره، یکی نکان اول رو تبدیل میکنه به کان ثانی. تو مکان ثانی دو حالت داره، یکی هنوز کان اول رو داره که لبه ورود در مکان ثانیست، یکی نکان ثانی رو داره که مستقر شده تو مکان ثانی. اشکال ایشون هم همینه، اشکال دوتا بزرگوار سر کلاس همینه. از یادم سب کنید، ما وقتی مطلب رو زیر رو کردیم اشکالتون حل میشه، شما دارید مثل ایشون حرف میزنید. لعنا نقول جوابیست که مرحوم لاهیجی به قرشی میده، خود قرشی جواب اشکال نداده، اشکال کرده رد کرده، ولی مرحوم لاهیجی جواب میده. بنابر قول به اجزاء لایتجزا، اگر مسافت رو دقت کنید چی عرض میکنم، این بیانی که میخوام بکنم با بیان بعدی مرحوم لاهیجی ناسازگاره و به نظر میرسه که در بیان من تناقضه، ولی اگر دقت کنید ببینید تناقض گویی نمی کنم. خودم متوجه هستم که با بیان بعدی مرحوم لاهیجی باید یه جوری توافق درست بشه، بعد سعی میکنم اون توافق درست بشه، بعدن هم تبیین میکنم مطلب رو انشاءالله. یک بار ما مسافت رو تجزیه میکنیم، حرکت رو تجزیه میکنیم، جزء اول حرکت باید بیفته تو جزء اول مسافت، جزء دوم حرکت باید بیفته تو جزء دوم مسافت. اتصال هم نیست، نه مسافت هم متصلن نه حرکت هم متصلن، این دقت کنید، اتصال نیست، مهمه. در این حالت در جزء اول مسافت حرکت نیست، فقط کون اوله. در جزء دوم هم فقط کون ثانیه. کون اول ما توی جزء ثانی دیگه نمیاریم چون قرار اتصال نباشه، اجزاء حرکت منفکن از هم، یک جزءش توی مسافت اول تمام میشه، بعد توی مسافت دوم جزء دوم شروع میشه، به هم وصل نیستند. جزء اول مسافت میخواد جزء اول حرکت رو بگیره، جزء دوم مسافت رو میخواد جزء دوم حرکت رو بگیره، هیچ وقت جزء اول حرکت توی مسافت دوم نمیاد، چون قطع میشه دیگه. خب اون مسافت اول ظرف اون جزء اول حرکته، مسافت دوم هم ظرف جزء دوم حرکته، هیچ وقت از ظرف اول به ظرف دوم چیزی وارد نمیشه چو اتصال ندارن، نه ظرف ها به هم متصلن نه مظروف ها متصلن، پس ظرف و مظروف اول جدا، ظرف و مظروف دوم جداست. وقت نمیشه گفت از مکان اول تو مکان دومم یا اول ورود در مکان دوم ما حالت مشترک داریم، نمیشه نگفت. متحرک حالت خاص مکان اول رو تو مکان اول میذاره، بعد وارد مکان دوم میشه، در مکان دوم اون حالت اول رو با خودش ادامه نمیده. بنابراین نمیتونی بگی کون اول در مکان ثانی هست، کون اول مخصوص مکان اوله، تو همون مکان اول تمام میشه. وارد مکان ثانی که شدی همون لبه ورودش و تا استقرارش کون ثانی. چرا؟ چون توجه کنید کون اون مظروفه، این مظروف مال این ظرفه، همونطور که ظرف ها متصل نیستن مظروف ها متصل نیستن، این مظروف خاص این ظرفه، اون مظروف هم خاص اون ظرفه. اگر بخواید از ظرف اول به ظرف دوم وصل کنید، باید این مظروف ها رو به هم از بالا متصل کنید، ظرف ها متصل نیستن، مظروف ها باید متصل بشن، در حالی که مظروف ها متصل نیستن. اگه مذهب متصل نیست نمیتونید بگید از کون اول چیزی باقی مونده که آمده تو مکان ثانی. نه، کون اول تو همون مکان اول که ظرفش بوده باقی است. تو مکان ثانی فقط کون ثانی رو داریم. وقتی کون اول فعل مکان ثانی کجا درست شد؟ بله، توجه کنید، اگر ما حرکت رو متصل بدونیم، مسافت رو تجزیه کنیم، حرکت رو متصل بدونیم، حق با شماست. کون اول هنوز تموم نشده میاد تو مکان ثانی. ظرف ها دو تاست، مکان دو تاست، ظرف یعنی مکان. مکان اول داریم، مکان ثانی داریم، اینا با هم وصل نیستن. اما کون اول با کون ثانی وصله، چون قرار شد حرکت تجزیه نشه، ظرف مظروف تجزیه نشه، کون اول با کون ثانی وصله. هنوز یعنی این حرکت متصله. هنوز کون اول تموم نشده، شما میتونید بیاد توی مکان ثانی، چون کون اول و کون ثانی به هم وصله، ولو مکان اول و مکان ثانی به هم وصل نیست. پس شما می توانید کون اول رو وصل کنید به کون ثانی، یعنی بخشی از کون اول می افته توی مکان اول، بخش دیگرش میاد لبه این دو تا ظرف و اول ورود در مکان ثانی. وقتی مستقر شد این کون ثانی درست میشه. این تصویری که خوشتی کرد مال حرکت متصله، تصویر خوشتی مال حرکت متصله، مسافت منفصل و حرکت متصل. خوشتی اینجوری داره تصویر میکنه. حالا اگر حرکت تقسیم شد، اگر حرکت تقسیم شد، این تصویر خوشتی راه نداره. این بیانی او چه شد که اصلا بیان مهمی است، باید بهش توجه کن. اما ببینیم مرحوم لاهیجی چوری جواب میده. مرحوم لاهیجی میگه که مستدل، یعنی قائل به جز لایتجزا، قبول ندارد که حرکت متصل باشد. او هیچ متصلی رو قبول نداره، نه جسم رو متصل میدونه، نه حرکت رو، نه زمان رو، هیچ چی رو متصل نمیدونه. همه رو میگه مرکب است از اجزای لایتجزا. هم جسم رو میگه مرکبه، هم حرکت رو میگه، هم زمان رو میگه. اما در استدلالی که میکنه جدلن اتصال حرکت رو فرض میکنه، جدلن یعنی مطابقن لمذهب فصل. این قائل به جز لایتجزا به فیلسوفی که قائل به جز لایتجزا نیست میگوید حرکت امریست متصل و این امر متصل تو سه تا ظرف واقع میشود: ظرف ماضی، ظرف مستقبل و ظرف حال. ظرف ماضی و ظرف مستقبل معلومند، پس ظرف حال موجوده. بنابراین ما حرکت در حال را که تجزیه نمی شود داریم و او رو رو مسافت منطبق می کنیم، نتیجه می گیریم مسافت تجزیه نمی شود رو داریم، که یادتون از استدلال این بود که در استدلالش اتصال حرکت رو فرض می کنه و بعد تقسیم بالقوه می کنه. نمی گه واقعا حرکت اجزا داره، می گه حرکت به تبع مسافت تقسیم می شه، تقسیم میشه به ماضی و مستقبل و حال، قابل تقسیمه، تقسیمش نمی کنه، میگه قابل تقسیمه. پس حرکت رو داره متصل فرض میکنه، متصلی که قابل تجزیه است. متصل قابل تجزیه مذهب فلاسفه است، یعنی مذهب خصم این شخص مستدله. بنابراین داره به طبق مذهب خصم شرط میزنه، جدل میکنه، اتصال حرکت رو قبول میکنه. خب اگر اتصال حرکت رو قبول میکند، شاهدش هم اینه، شاهد این که اتصال حرکت قبول میکنه اینه که تعبیر به عدم قرار میکنه. عدم قرار حرکت حرف فلسفه است. تعبیر مناسبه با مذهب قائل به جز انفساخه، نه عدم قرار. حرکت منفسخ میشه، یعنی منفصل میشه، قطعه قطعه میشه. حرکت عبارت است از قطعات، نه عبارت است از شیء واحد بیقرار. شیء واحد بیقرار مذهب فلاسفه است، نه مذهب این آدم. وقتی تعبیر به عدم قرار میکنه معلوم میشه که داره مذهب فلاسفه رو به عنوان مسلم اندلخص میپذیره و دلیلش رو همین مسلم اندلخص داره بنا میکنه. خب الان معلوم شد که این خص به زبان فلاسفه داره حرف میزنه، این مستدل به زبان خص میشونی به زبان فلاسفه داره حرف میزنه، پس اتصال رو قبول میکنه. و ما داریم فرض میکنیم انفصال رو، فرض میکنیم که مسافت منفصله، مسافت منفصله، حرکت منفصله. اگر این فرض تحقق پیدا کند چنانچه خود مستدل عقیدش هست، حرکت منتفی خواهد شد. بله با توجه به اون چی که فلاسفه میگن حرکت هست، ولی با توجه به اون چی که خود خاص میگه حرکت نیست. ما الان به خاص میگیم اگر حرکت تقسیم شود و مسافت تقسیم شود که به تبعش هم حرکت تقسیم می شود، لازمش اینه که ما حرکت نداشته باشیم. بله اگر شما مبنای فلاسفه رو بگید خب لازمش اینه که حرکت داشته باشیم. شما دارید مبنای خودتون میگید با استفاده از مبنای فلاسفه نتیجه میگید که جز لا یتجزا داریم. و تا نتیجه گرفتید که جز لا یتجزا داریم، حرکتی که قبول کردید نفی میشه. پس اول حرکت رو قبول میکنید طبق مبانی فلاسفه، استدلال شروع میکنید جز لا یتجزا درست میشه، تا جز لا یتجزا درست شد حرکت نفی میشه. همون اشکالی که ما گفتیم پیش میاد. شما میایید دلیل بیارید بر مذهبتون، تا مذهبتون ثابت میشه دلیلتون نفی میشه. یعنی به همونی که نفی میشه میخواد استدلال کنید، پس اشکالی که ما گفتیم وارد میشه و مستدل راه فرار نداره. راه فراری که قوشی بهش یاد داد راه درستی نیست. لعنه نقول الحرکت التی استدلو به ها علا وجود الجز، حرکتی که با کمک او بر وجود جز استدلال کردن، هی الحرکت المتصل، حرکت متصل بود که فلسفه قبول داره، نه حرکت منفصل از هم که خودش معتقده. خود مستدل به حرکت منفصل معتقده نه به حرکت متصل، ولی اون حرکتی که تو استدلالش میره حرکت متصله، حرکت متصلی که قابل قسمت است به اجزای غیرقار، نه منقسم بالفعله بلکه قابل قسمتی. فیلسوف میگه حرکت امریست متصل که قابل قسمت هست. این خاص میگوید حرکت امریست منفصل که نه قابل قسمت است بلکه بالفعل تقسیم شده. پس اولا حرکت رو متصل نمیدونه، ثانیا حرکت رو منقسم بالفعل قرار میده. البته اولا و ثانیا هر دو یکی ها، برخلاف فیلسوف که حرکت متصل قرار میده و میگوید قابل تقسیم است نه منقسم بالفعل است. خب اون حرکتی که مستدل در استدلالش مطرح کرده حرکت متصلی است که قابل قسمت الی اجزای غیر قاره باشه، نه حرکت منفصلی است که تقسیمش بالفعل شده باشد. علی سبیل الجدل، علی سبیل الجدل متعلق به استدلال است. پس عبارت اینطور معنا میکنید حرکتی که علا سبیل الجدل بهش استدلال کردن برای اثبات وجود جز، حرکت متصل کذایی است. این حرکت رو بهش استدلال کردن علا سبیل الجدل، نه به اون حرکتی که خودشون قبول دارن. لل حرکت تلتی هم قائلون به ها، اون حرکتی که در استدلال آمده این حرکت فلاسفه است، نه حرکتی که خود همین قائلون به جز قائل به اون حرکت هستن. اونا قائل به حرکت منفسخ و جدا جدا هستن، ما قائلن به قطعات. الا ترا انهم یعنی قائلون به وجود جزء اخذوا عدم قرار رو در دلیلشون، کلمه عدم قرار دارن، عدم قرار با حرکتی که فلاسفه میگن سازگاره، چون بنابر قول فلاسفه حرکت یک امر بیقراره، بنابر قول اونا که حرکت یک امر بیقرار نیست، حرکت عبارت است از اجزاء ثابت که کنار هم چیده شده، هیچ بیقراری توش نیست، اجزا همه شون قرار دارن منتها کنار هم چیده شده. فلیت تدبر. خب از اینجا توجه کنید مرحوم لایجی چه نتیجه گرفت. نتیجه گرفت اون حرکتی که در دلیل آمده حرکتیست که خاص، حرکتیست که فیلسوف میگوید و اینی هم که قوشی توجیه میکنه همینه، ولی ما نمیگیم حرکت فیلسوف منشأ میشود برای نفی حرکت، میگیم حرکتی که این قائل به جز میگوید نفی حرکت میکند، یا مسافت رو که تجزیه میکند نفی حرکت میکند، پس با تجزیه حرکت یا با تجزیه مسافت نفی حرکت کرده. اگر حرکت تجزیه بشه دیگه حرکت نیست در واقع، چون تدریج نیست، از کدام اجزاء ثابت کنار هم چیده شده است، اجزاء ثابت کنار هم چیده شده تدریج نداره، پس حرکت رو تحقق نمیده. پس اگر جزء لایتجزا قبول کردیم باید حرکت رو نفی کنیم. این مستدل جزء لایتجزا رو به کمک حرکت ثابت میکنه، همونطور که عرض کردم تا ثابت کرد حرکت نفی میشه، که حرکت هم از اجزای لایتجزا تشکیل میشه دیگه، وقت اون چنین حرکتی که از اجزای لایتجزا تشکیل میشه حرکت نیست، که تدریج شوش نیست و استمرار درش نیست. وقتی حرکت نفی شد دیگه نمیتواند با کمک حرکت منفی مطلبی رو نتیجه بگیره، چون دلیلی باقی نمونده که بخواد نتیجه بگیره نفی. ثم لا یخفا کلام مرحوم لاهیجی است که میخواد به کلام خواجه اشکال کن. اشکال خواجه گفت لو ترکبت الحرکه، مرحوم لاهیجی گفت لو ترکبت المسافه، حرکت ما مسافه دوست کرد. حالا میخواد بیان کنه که حرف من درست، حرف خواجه درست نیست. خواجه باید بگوید اگر مسافت تجزیه شود حرکت موجود نیست، نه اگر حرکت تجزیه شود حرکت موجود نیست. البته درسته اگر حرکت تجزیه بشه حرکت موجود نیست، ولی خواجه نباید در دلیلش اونطوری وارد بحث بشه، باید بگه اگه مسافت مرکب باشد از اجزای لایتجزا حرکت موجود نیست. چرا؟ چون اگر مسافت تجزیه نشود حرکت رو میشه گفت موجود، چه حرکت رو از اجزای لایتجزا مرکب کنی چه نکنی، اگه مسافت رو تجزیه نکنی حرکت رو موجود میدونی، اما اگه مسافت رو تجزیه کردی، اگه مسافت تجزیه شد چه حرکت مرکب از اجزای لایتجزا باشد، چه حرکت مستمر رو متصل باشد حرکت باید نفی بشه. توجه کنید اینجاست که عرض میکنم با گفته های من تناقض داره. حرکت رو اگر مسافت رو تجزیه کردی چه حرکت رو تجزیه کنی، چه حرکت رو مستمر بدونی حرکت باید نفی بشه. چرا باید نفی بشه؟ زیرا وقتی مسافت تجزیه شد در جزء اولش حکم جدا داریم، در جزء دومش حکم جدا داریم، در جزء اول میگیم حرکت شروع نشده، در جزء دوم میگیم حرکت تموم شده، وقتی وسط نمیتونی ثابت کنی که حرکتی انجام گرفته. اگر مسافت رو تجزیه کردی کاری به حرکت نداریم، حرکت رو هر جور که دلت خواست بگو، لازم میاد که حرکت نداشته باشه، زیرا که در جزء اول مسافت حرکت نداری، در جزء دوم حرکت نداری، این وسط هم که جزء نیست که حرکت پیدا کنی. روشنه؟ خب پس اون چه که مستلزم نفی حرکت است ترکیب حرکت نیست، ترکیب مسافته. اگر مسافت رو مرکب دونیست از اجزای لایتجزا حرکت نفی میشه، نه اگر حرکت رو مرکب دونیستی. بله اگر حرکت هم مرکب بدونی حرکت باید نفی میشه، ولی از طریق نفی مسافت میتوانی نفی، از طریق نفی اتصال مسافت، از طریق نفی اتصال مسافت میتونی نفی حرکت بکنی. پس خواجه باید میفرمود اگر مسافت مرکب است حرکت موجود نیست، بنابراین اشکال بر ظاهر عبارت خواجه وارد میشه. بعدم جواب میدیم که خواجه خواسته مثل مستدل حرف بزنه، لذا اینطوری عبارت آورده. بیان اشکال مرحوم لاهیجی و جوابی که میده باید در آینده انشاءالله مطرح بشه.